6:30 صبح به وقت اروپای مرکزی است. صبح بخیر میگم به شما شنوندگان و از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از رادیو فردا گوش دهید. آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی استقبال کرد. حسنی مبارک دچار حمله قلبی و روانه بیمارستان شد. و آمریکا آماده کمک به عراق برای انتقال مجاهدین خلق از این کشور است. آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم علیه 32 مقام جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر استقبال کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است تصمیم اتحادیه اروپا یادآوری مهمی است که جامعه بین المللی سرکوب کنندگان مردم ایران را مسئول می شناسد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در لوکزامبورگ 32 مقام جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و تحریم‌های علیه آنان وضع کردند. رئیس جمهوری پیشین مصر روز سه‌شنبه هنگام پاسخگویی در جلسه بازجویی دچار حمله قلبی و روانه بیمارستان شد. حسنی مبارک که برای پاسخگویی به پرسش‌های دادستان‌ها در دادگاه حاضر شده بود، پس از اعلام ناراحتی قلبی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در شرم الشیخ منتقل شد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، وضع جسمی آقای مبارک پس از بروز حمله قلبی نامساعد بوده است، اما برخی گزارش‌های دیگر تأکید کردند حال او با وجود بستری بودن برای پاسخگویی به اتهامات مساعد است. حسنی مبارک 82 ساله حدود 5 هفته پیش از قدرت برکنار شد. آمریکا میگوید آماده کمک به عراق به منظور یافتن راهی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کشوری دیگر است. مارک تونر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ما آماده ایم به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند برای آینده کمپ اشرف و انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از این کمپ به کشوری ثالث نقشه راهی ترسیم و اجرا کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین از دولت عراق خواست اجازه دهد بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اشرف بازدید کند. دولت عراق گفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. گروه تماس بین المللی آخرین وضعیت درگیری ها میان نیروهای ناتو و وفاداران به معمر قذافی را بررسی می کند. انتظار می رود برخی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و نیز موسا کوسا وزیر خارجه پیشین لیبی نیز در نشست دوحه که امروز برگزار می شود شرکت کنند. نشست بین المللی دوحه پس از آن برگزار می شود که مخالفان لیبیایی پیشنهاد میانجیگری اتحادیه آفریقا برای آتش بس را رد کرده و خواستار سرنگونی فوری معمر قذافی شدند. اما شنوندگان عزیز، حالا نوبت می رسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، که انعکاس دهنده نظرات شماست. این برنامه را این هفته همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده است. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
من فهیمه خضر حیدری هستم. سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوستید. سه شرکت کننده عزیز همراه ما هستند. آقای جعفری از هلند ما رو همراهی می‌کنند، آقای سعید از شیراز و آقای مدارا از تهران. از هر سه شنونده سپاسگزارم.
صدای شما
صدای فرداست. بحث امروز ما در مورد دو فیلم سینمایی هست که این روزها در ایران هر دو پرفروش و حاشیه ساز شد. ببینیم که اول از میان شرکت کنندگان ما آقای مدارا از تهران. ظاهراً هر دو فیلم رو دیدید آقای مدارا، هم جدایی نادر از سیمین رو اثر اسخر فرهادی و هم اخراجی های سه رو اثر مسعود دهنمکی. لطف کنید خیلی به اختصار بفرمایید که نگاهتون راجع به هر کدوم از این فیلم ها چطور بود، کدوم بهتر بود و از دیدن کدوم بیشتر لذت بردید؟
بنده اخراجی ها رو یه فیلم دیدم که خب به موضوع جنگ و حواشی که حالا اسارت و دوستانی که بعدش برمیگردن، حالا به نوعی هم یک نوع حالسازی شرایط فعلی یا بعد از انتخابات این موضوع پردازه شده بود و یه فیلمی بود تقریبا که خیلی مسائلی رو که شاید دیگران جسارت پرداختن به اون موضوع رو نداشتن، آقای دهنمکی پرداخته بود. به نظر بنده خوب پرداخته بود، حتما بهتر از اینم میشه. ولی به نظر بنده جدای نادر از سیمین فیلمی بسیار سطحی نگر و به دور از یک نگاه، یعنی به نوعی مبحث طلاق رو مطرح میکرد. حالا این فرزن این وسط چه میشود؟ یک موضوع بسیار 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 ساده که به قول معروف همه بشریت باش مواجهه. خیلی از طلاق ها شاید اصلا به نفع خود فرزن باشد که حاصل شود.
بله البته حالا این آقای مدارا، بحث طلاق یک قسمت از محتوای و مضمون کلی فیلم جدایی نادر از سیمین بود که شما ظاهرا خیلی دوستش نداشتید. اجازه بدید ما بپیوندیم به آقای جعفری که از هلند ما رو همراهی میکنند. آقای جعفری، شما میدونم که فیلم اخراجی ها رو ندیدید، نمیدونم که فیلم جدایی نادر از سیمین رو هم ظاهرا ندیدید، درسته؟
بله، ولی خب به دلیل اینکه به هر حال موقعی تهیه کننده بودم در رادیو تلویزیون، طبیعتاً به عنوان یک کسی که کار تولید انجام میدادم و مستندسازی کردم با حساسیت دنبال کردم و حتی قطعاتش رو هم تونستم دانلود کنم و دیدم و داستان و فیلمنامه رو به دست آوردم و هر دو رو خوندم.
خب آقای مدارا از تهران فهمودن که فیلم خوبی بوده و حالا اشاره کردن به نکات مثبت این فیلم، از جمله جسارت آقای دهنمکی در طرح مباحثی که در این فیلم بوده، که البته میشه از ایشون هم پرسید که آقای دهنمکی گفته میشه که بعضی از منتقدان ایشون نظرشون این هست که به حال پشتوانه هایی دارن که میتونن چنین جسارتی رو به قول ایشون به خرج بدن. نظر شما در مورد اساساً آقای دهنمکی و فیلم های اخراجی های یک، دو و حالا هم سه چیست؟
نوع نگاهی رو که در حقیقت در اخراجی های سه هست، ما میتونیم بگیم که یک برنامه کاملا تبلیغاتی تعریف شده و به اصطلاح خودمون برای بیمه کردن اثر در نزد مخاطب عام داله برای این که این ادعا رو مطرح بکنه که من قصد برخورد بی‌طرفانه با موضوع رو دارم. برای این نمونه این که حالا میان و روی اون قطعه که به اصطلاح توی تمام شبکه‌های اجتماعی هم پخش شد که آقای جنتی ایستاده بودن و ددمنشی روی چند دقیقه همینجوری هی دد 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 می‌کردن، که اینجا رو هم توی فیلم جا دادن. اما چیزی که در حقیقت توی این کار سینمایی صورت گرفته کاملا با هدف پروپاگاندیک این بوده که بیاد و خوغنه کنه به مخاطب عام که حتی کسانی که مدعیان در جنگ بودن، مدعیان در انقلاب بودن و امروز در انتخابات اومدن، اینا همه آدمای فاسدی هستند و دو تا چهره این وسط درست شده. و تلخترین بخشش که واقعا به خیلی ها برمیخوره، من جمله من خودم شخصه که سالهای جنگ رو به چشم خودم دیدم و در جبهه بودم، اینی که میاد و دو تا چهره رو توی این کار ارائه میکنه و این دو تا چهره رو دو تا آدم خیلی فاسد معرفی میکنه که حاجی گیرینوف خریدتشون، امین حیایی نقشه یکیش رو بازی میکنه و نقشه اون یکی دیگر رو هم اکبر عبدی بازی میکنه، یعنی در حقیقت مجید سوزوکی و بایرام رو حاجی گیرینوف خریده. حاجی گیرنوف هم البته یک آدم شیمیایی شده است، مجروح جنگی، ولی یک فاصله. بعد بحث مچبند بستن، یعنی تمامی المان‌هایی که در حقیقت به خواست اکثریتی جامعه ایران پشت پا زدن، تمام هدف مشخصا حول اینه که جریان اعتراضی مردم رو
بسیار خوب آقای جعفری عزیز، سپاسگزارم از توضیحاتی که شما دادین. ببینیم آقای سعید از شیراز، آیا موافق شما هستن، مخالف شما هستن، نظرشون راجع به نظرهای شما و آقای مدارا چیست؟ آقای سعید، نگاه شما به فیلم اخراجی ها چیست؟
بله، من اول خدمت دوست عزیز عرض سلام دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه. در مورد آقای جعفری فکر میکنم از هلند تماس میگیرن، این که فهمیدم بی‌طرفانه به این قضیه نگاه میکنه، من اینو قبول ندارم. از همون جایی هم که اول فهمیدن برای بیمه کردن مخاطبه مشخص بود که ایشون بی‌طرفانه نمیخوان به این قضیه نگاه کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه، ببینید آقای دلنمکی که شما فرمودید پشتوانه ای دارن که میتونن این مسائل رو مطرح کنن، من فکر میکنم جامعه ما الان به اون فرهنگ رسیده دیگه که بشه این مسائل رو ببینید، حالا یه فیلمساز بخواد پشتوانه ای داشته باشه مطرح کنه. این هم یک حقیقته، چون روز به روز فرهنگ ملت ایران داره بالاتر میره و این گفتن این مسائل خیلی مشکل ساز نیست. به نظر من آقای دهنمکی یک فردی است که دغدغه اتحاد بین اقشار و حالا سیاسیون مختلف در ایشون زیاد هست. ایشون واقعا یک فیلمسازی هست که اصولگرا هست. من با این که میگید پشتوانه داره مخالفم. حالا شاید بالاخره حمایت‌های مالی مثلا باشه از طرف بنیادهای دولتی، ولی این که پشتوانه باشه برای مطرح کردن بعضی از مسائل، من اینو قبول ندارم.
خب آقای سعید، اجازه بفرمایید همینجا ازتون بپرسم که پس اگر که شما معتقدین که آقای دهنمکی بدون هیچ گونه پشتوانه خاصی میتونن که مثلا لکنت زبان آیت الله جنتی رو در فیلمشون به نمایش بگذارند،
آیا شما پشتوانه رو چی معنی میکنید؟
نه، شما به سوال من پاسخ بدین، چون ممکنه که واقعا این سوال خیلی از کسانی باشه که چنین نگاهی دارن. آیا به نظر شما کارگردان‌های دیگه هم این امکان رو دارن که یک چنین صحنه‌ای رو در فیلمشون بگذارند و فیلمشون اکران عمومی هم بگیره و اجازه پخش بگیره؟
بله، ببینید خانم، در هر کشوری سینماگرها به چند مثلا قسمت تقسیم میشن. یه عده‌ای هستن که مثلا نظراتشون با دولت موافقه، یه عده‌ای هستن که نظراتشون با دولت وقت مخالفه. دولت‌ها میان میرن، حالا یه عده پشتوانه دارن. مثلا تو این دولت عرض میکنم پشتوانه رو من نمیدونم شما چی مطرح میکنید. این که مثلا
خودتون پاسخ دادین، در هر کشوری به هر حال فیلمنامه‌نویس‌ها و کارگردان‌ها و هنرمندهایی هستند که ممکنه که موافق با خط و خطوط کلی حکومتی اون کشور باشن، در نتیجه ممکن هست که امکانات بیشتری داشته باشن. از نگاه شما آیا
بله، خب من قبول دارم، دارم عرض میکنم که خیلی این طبیعی هست، فقط هم در ایران نیست، در همه کشور اتفاق، در هالیوود که این مسائل بیشتره.
حالا من برمیگردم به این نکته که وقتی که فیلم اخراجی های 3 اکران شد، حواشی اطراف این فیلم ساخته شد، از جمله این که گروهی ظاهرا مشخص نیست قاچاق سیدی اخراجی های 3 رو انجام دادند. آقای جعفری از هلند، شما فکر میکنید که به نظر شما مردم باید میرفتن فیلم اخراجی های 3 رو در سالن های سینما میدیدند یا نه؟
اگه اجازه بدین من اول باید اشاره بکنم به این که انتظار دارم وقتی اینجا داریم صحبت میکنیم صحبتهای همدیگر رو با دقت بشنویم. دوستمون از شیراز میگن که من میگم بیطرف. من به هیچ وجه این حرف رو نزدم که من بیطرف هستم و هیچ کدوم از ما شنوندگان و شرکت کنندگان در این برنامه حرف کودکان بیطرف رو نمیتونیم بزنیم. من گفتم علارغم ادعایی که تلاش میکنه آقای دهنمکی بگه که بیطرف هست، ولی بیطرف نیست. اصلا این حق رو به خودم نمیدم یا به هیچ کس دیگه نمیدم که بگن فیلمی رو ببینید یا نبینید. چیزی که هست اینه که آزادی بیان در مفهوم اساسی خودش باید لحاظ بشه. شاید نظر شخصی من این باشه که این فیلم واقعا یک فیلم نادرسته و پولش رو احساس میکنم به راهی بر ضد مردم ممکنه خرج بشه.
آقای جعفری اجازه بدین من همینجا یه سوالی از شما بپرسم، چون به نکته اشاره کردین که خیلی از مخالفان تماشای فیلم اخراجی های 3 در سینما بهش اشاره میکنند و میگن که خب وقتی که افراد میرن به سینما و این فیلمو میبینن، این پول در راههایی مصرف میشه که ممکنه ضد مردم باشه. ولی از اون طرف به این وجه از قضیه هم میشه نگاه کرد، پول گیشه شلوغ اخراجی های 3 به هر حال به چرخه سینما ایران کمک میکنه و سالن های سینما رو از رکود بیرون میاره. آیا با این نظر موافق هستین؟
این رو به وضوح و بنابر تجربه کاری خودم دارم میگم که اگر اجازه میدادن که به جای اینکه 35 تا سینما رو در تهران قروق بکنن، تمام بنرها رو در تلویزیون قروق بکنن و تمام کارها رو در حقیقت آی بی آی بگیر به بند ناصرالدین شاهی را بندازن، اگر اجازه میدادن تا بدنه سینما خودش رو به عنوان یک سینمای ملی در جامعه نشون بده، اون موقع هیچ وقت احتیاج نبود که ما اینجور نگاه بکنیم و بخوایم از بعد افاقی امکان پناهی ببریم به مفسده موجود. در همین روزهای اخیر مثلا در برنامه 7 قرار بود اولین برنامه با شرکت یکی از فیلمسازان زن ما برگزار بشه، با شرکت خانم میلانی، که آقای فریدون جیرانی زنگ میزنن به ایشون میگن که علارغم میل قلبی من از بالا به من دستور داده شده که آقای دهنمکی به جای شما بیان، که خانم میلانی هم نامه سرگشاده نوشتن و تو اون نامه گفتن که خب شما استعفا بدید، برای چی دارین این کارو میکنید؟ اصلا نیاز نبود به این که اینقدر تلاش برای قطب‌بندی جامعه بکنن. و این در حقیقت نشون دهنده،
من اینطور متوجه شدم که از نگاه شما در واقع این فروش عظیم اخراجی های سه که تا به حال نزدیک به 1,500,000,000 فقط در تهران بوده، کمک گرفته از حجم وسیعی از تبلیغات و تبلیغات رسانه‌ای و دولتی و این باعث شده از نگاه شما که گیشش اینقدر پرفروش بشه، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب. اجازه بدید که ما از آقای مدارا هم که با ما هستن بپرسیم، ببینیم ایشون نگاهشون چیست درباره نظر شما. آقای مدارا، شما خودتون برای چی رفتید اخراجی های سه رو دیدید؟ آیا به خاطر اینکه فیلم اخراجی های یک و اخراجی های دو رو هم دیده بودید یا نه اساساً اگه اونها رو هم ندیده بودید می‌رفتید این فیلم رو می‌دیدید؟ و آیا تحت تاثیر این تبلیغات عظیمی که آقای جعفری ازش صحبت میکنن بودید برای تماشای فیلم؟
خیلی متشکرم از این سوال زیباتون. من میخواستم عذر میخوام قبلش دو سه مطلب سریع گذرا بگم.
بفهمم، خواهش میکنم.
دوستان به سینمای هالیوود اشاره میکنن، ولی باید واقعیت رو بپذیریم که سینمای هالیوود، حالا نمیخوام بگم مدینه فاضله است، اما مخالف و موافق اجازه صحبت دارن. در دولت بوش خلاف آقای بوش سخن فیلم ساخته میشد پخش میشد، موافقش هم ساخته میشد پخش میشد. بنده دوست داشتم به قول معروف بروم ببینم چه میگوید، چه مطلبی برای گفتن دارد، آیا بر سطح علمی من، بر سطح دانش من میافزاید یا نه. به دور از تاثیر این تبلیغات بود و تبلیغات یک چیز ابتدایی است و باید مطرح شود.
آقای مدارا، فیلمی که شما دیدید، فیلم اخراجی های سه، در واقع موضوع سیاسی که فیلم داشت چقدر برای شما جذاب بود؟
ببینید، من اتفاقا برعکس، من میگم دوستان به خودشون اینو میچسبونن، یعنی خدای نکره میگوین میخواهد ما را به تمسخر بگیرد، در صورتی که به نظر من وقتی نگاه هم میکنم ممکنه سکانس هایی رو موجود بود، ولی نه برای تمسخر یا از بین بردن اون موضوع. حالا میخوام بگم این موضوعات چیزی نیست که بعد از انتخابات ایجاد شده، قبل از انتخابات هم. خب حالا ایشون به قول معروف دستمایه موضوع قرار داده است.
بسیار خوب. و شما این رو پسندیدین، این دستمایه رو، و به نظرتون تمسخرآمیز هم نبوده، خیلی هم جالب بوده، درسته؟ برویم سراغ آقای سعید.
جالب بوده.
جالب بوده.
عذر میخوام، خواستم یه مطلب کوچیکم
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خیلی کوتاه. و یک چیز طبیعی است که حال حاکمیت و یک نوع قشری که این موضوع مورد پسندش ازش حمایت بکنه.
من از آقای سعید میپرسم در ادامه صحبت‌های شما. آقای سعید، آقای مدارا از تهران میفرمایند که خب خیلی طبیعی است که حاکمیت از ارزش‌های خودش دفاع بکنه و در این زمینه هم دست به فیلمسازی و کارهای دیگر بزنه. شاید منتقدانی وجود داشته باشند که بگن بله طبیعی است، اما طبیعی‌تر هست اگر که گروه مخالفان اون حاکمیت بتونن که صحبت بکنن و بنابراین حرف خودشون رو در فیلمشون بزنن. شما نگاهتون چی است؟
بله، من سوال شما رو یادم میمونه. قبلش دو تا نکته کوتاه خیلی مهم عرض کنم در مورد صحبت‌های دوستان. اینکه آقای جعفری فهمیدن تبلیغات، شما از آقای مدارا پرسیدید که تحت تاثیر این تبلیغات رفتی این فیلمو نگاه کرده، ایشون فهمیدن نه. من هم اینو میگم، من تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفتم که رفتم این فیلمو نگاه کردم. واقعا من اونجور تبلیغاتی هم ندیدم که آقای جعفری در موردش صحبت میکنن. حالا نمیگم تبلیغاتی نبوده، ولی اون حد نبوده که ایشون روش تکیه میکنن. بله، ببینید، هر کشوری، شما کشوری سراغ دارید، حاکمیتی سراغ دارید که از سینما استفاده نکنه جهت ترویج افکارش، سیاستهاش؟ نمیتونید مثال بزنید. اینی که فرمودید حالا مخالفان هم باید اجازه داشته باشن صحبت کنن، من فکر میکنم این اتفاق افتاده در کشور ما. شما سینمای ایران رو ببینید، همه نوع فیلمی درش ساخته میشه. شما میتونید بگید مثلا یه نوع فیلم ساخته نمیشه، در همه ژانرها فیلم ساخته میشه، همه فیلمسازها فیلم میسازن. ولی عرض میکنم این طبیعی هست که هر کشوری، هر حاکمیتی بیاد از سیاستهای خودش حمایت کنه. در مورد این که فرمودید تأثیر گرفته از حوادث بعد از انتخابات، ببینید، این که این فیلم بگیم 100% به خاطر جریانات الهام گرفته از جریانات بعد از انتخابات این اشتباهه. یک سری المان‌های بله، یک سری نمادهای گرفته شده، ولی اون حد نیست که بله من وقتی میام فیلمو نگاه کنم فوری آدم بیفته به حوادث پس از انتخابات.
اجازه بدید که ما برگردیم به آقای جعفری و از ایشون بپرسیم که آقای جعفری، آقای سعید نگاهشون این هست که در ژانرهای مختلف در ایران به راحتی و آزادی فیلم ساخته میشه و فیلمسازان حتی اونهایی که به هر حال ممکنه که نگاه خیلی مثبتی هم به حاکمیت نداشته باشند مشکلی در این زمینه ندارن. شما آقای جعفری با توجه به اینکه سوابق هم در همین زمینه دارین نظرتون در این باره چیست؟
به خلاف صحبت که دوستان میکنن در مورد اینکه مسئله انتخابات در حقیقت جریان فرعی داستان هست، باید اول اشاره به این بکنم و بعد به سوال شما جواب بدم. وقتی که جریان اصلی داستان حول رقابت کاندیداها، یعنی کاندیدای قرمز و کاندیدای آبی هست که محمد رضا شریفی نیا و رضا رویگری بازی میکنن و کاندیدای سومی سید جواد هاشمی که یعنی کاندیدای بسیجی و مردمیه و این محور داستان هست، نمیتونن حرف دوستانی که میزنن مبنای درستی داشته باشه که بگن نه یه اشاراتی شده. خیر، اصل داستان اینه، مواردی که توش مشخصاً به بعد از انتخابات اشاره شده. بستن مچبند که اولین بار میرحسین موسوی مطرح کرده در این فیلم از طرف دوتا شخصیت منفی یعنی کاندیدای قرمز و سرخ مورد استفاده قرار میگیره. بعد بحث تئوری فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا که در دیالوگ‌های فیلم هست که این رو آقای سعید حجاریان در حقیقت در سالهای مبارزات انتخاب مبارزات اصلاح طلبی در دور اول ریاست از جمهوری آقای خاتمی در صبح امروز مطرح کردن. بعد یه سری شوخی‌های دیگه میاد وسط که این شوخی‌های دیگه جنبش فقط و فقط برای اینه که در حقیقت به مخاطب عام گفته بشه که نه من دارم با همه میگم. وقتی که محور داستان اینه، کسی نمیتونه برگرده مدعی بشه که داستان روی حواشی شاید به انتخابات برخورد کرده باشه. خیر، محوریت داستانی بوده. در نوع مورد دیگه این که به خلاف اون چیزی که گفته میشه در ایران تمام عقاید میتونن کارهای خودشون رو بسازن، من باید سوالی که بکنم اینه که چطور ممکنه چنین چیزی باشه در حالی که خود آقای اصغر فرهادی صرف این که در جشن خانه سینما اشاره میکنن و آرزو میکنن که آقای جعفر پناهی از زندان آزاد بشن و بتونن به عرصه کار برگردن، کار تولید جدایی نادر از سیمین متوقف میشه. این رو میخوان بگن که وجود نداشته.
آقای جعفری اگر اجازه بدید، چون نکته مهمی رو اشاره کردید، ما همینجا سوال شما رو مطرح کنیم. آقای سعید پاسختون چیه؟ آقای اصغر فرهادی داشتن همین فیلم جدایی نادر از سیمین رو میساختند که در واقع اواسط تولید فیلم مجوز تولید این فیلم توسط وزارت ارشاد لغو شد به خاطر صحبتی که آقای اصغر فرهادی کردن در مورد جعفر پناهی.
بالاخره مشکلات وجود داره، این مشکلات وجود داره، نمیتونید این مشکلات وجود نداره. فقط اونایی که دیدگاه مثلا طرفدار دولت دارن بعد فیلماشون ساخته میشن، نه بالاخره اونا یه سری مشکلات دارن طیف مخالف. ولی خب این که بگیم دست بسته هستن کاملا نمیتونن فیلم بسازن هیچ کاری نمیتونن بکنن، نه این نیست. من دونه این سیاست همین رو دیگه، سیاست طبیعی.
بسیار خب، پس تلویحا شما فهمش آقای جعفری رو پذیرفتین. آقای مدارا شما ساکت هستین، آقای جعفری و آقای سعید بیشتر دارن صحبت میکنن، من از حق شما دفاع کنم اینجا و دوباره به ما بپیوندین. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که توی جامعه ما همه گروه های فکری میتونن حرفشون رو مثل آقای دهنمکی بزنند اگر که قرار باشه فیلمی بسازن؟
من خیلی متشکرم از اینکه از بنده دفاع کردید. ببینید خیلی زیبا سوال زیبایی رو مطرح کردید. من اول اینو بگم، نه هر این دوست عزیزمون آقای جعفری، نه دوست فرماش صحبت آقا سعید، بالاخره ما یک چیزی ما بین این هستیم. من نظرم اینه میگم اگر دیدگاه های آقای جعفری بودن، اخراجی ها رو از اجازه فیلم برداری که چه عرض کنم اصلا اجازه راه رفتن شاید بهشان نمی دادن. به نظر بنده دولتی که آقای احمدی نژاد ایجاد کرده است، آزادی هایی که نسبت به زمان آقای خاتمی و ما قبل بوده در این دوره بیشتر شده است.
بسیار خوب، اجازه بدید آقای مدارا ما برگردیم به آقای جعفری. آقای جعفری اگر که شما قرار بود که در مقام در واقع انتخاب فیلم ها باشید و مجوز و نمیدونم مجوز اکران و این حرفا، آقای مدارا معتقدن شهر اصلا اجازه نمیدادید که اخراج های سه ساخته بشه، همینطوره؟
من در پاسخ به شما گفتم که اساسا معتقد به اینم که باید تمام عقاید بیان بشه و متاسفم از اینکه آقای مدارا اصلا حرف منو نشنیدن. و از سوی دیگه به خلاف ادعایی که ایشون دارن میکنن، میخوام مؤکدن بگم که به هیچ وجه در دوره حالا آزادترین دوره نیست، بلکه آزادترین دوران در 32 ساله دوران انقلاب دوران ارشاد آقای مهاجرانیه که به صورت گسترده چاپ کتاب داشتیم و هیچ دوره‌ای هم همچون دوره حالا ما نیامده بودیم کتاب‌های مجوز داده شده رو مجوزشون رو لغو کنیم در دوره‌ای که دور اول آقای احمدی نژاد و یا اینکه آثار سینمایی رو محدود کنیم. نه، به هیچ وجه اینجور نیست. آزادی بیان بی‌نهایت محدود شده. شما کاملا یک حرفایی رو دارید تکرار میکنید که دستگاه تبلیغاتی به ویژه برخی مطبوعات وابسته به راست دارن میگن. و متاسفانه وقتی که کتاب تعطیل میشه رو انگار آزادی بیان نمیدونید، وقتی که نمایش رو جلوی اجراش رو میگیرن انگار آزادی بیان میدونیدش، وقتی که میان و آقای فرهادی رو تا به اونجا میرسونن که ایشون باید حرفای خودش رو در شب جشن خانه سینما رد کنه تا دوباره مجوزش آزاد بشه. این رو شما آزادی بیان میدونید. متاسفم
بدون آقای جعفری که بریم به سراغ آقای سعید که صحبت‌های شما رو شنیدن. آقای سعید، آقای مدارا میگن که آزادترین دوره است به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی. من میتونم اضافه بکنم به فرمایشات آقای جعفری، صدور حکم 20 سال محرومیت از حتی نوشتن فیلمنامه و هر گونه فعالیت هنری و فرهنگی برای آقای جعفر پناهی رو که خب تقریبا بی سابقه است یک چنین حکمی در جهان شاید اصلا، چه برسه به ایران. آقای سعید شما نظرتون چی هست؟
بله، ببینید این آقای جعفری هم که دارن در مورد آقای فرهادی صحبت میکنن، ببینید موضوع بحث ما آقای فرهادی نیست، موضوع بحث ما فیلم اخراجی ها و
نه دیگه، من اینجا اصلاح کنم که موضوع بحثمون فیلم جدایی نادر از سیمین هم هست که این دو فیلم الان همزمان با هم در حال اکران هستند. فیلم جدایی نادر از سیمین هم فیلم بسیار پرفروشی است، 1,200,000,000 فقط در تهران تا به حال فروخته. بنابراین آقای جعفری خارج از موضوع صحبت نکردن.
بله ببخشید، مطالبی که ایشون در مورد آقای اصغر فرهادی میفرمایند من چون نشنیدم نمیتونم اظهار نظر کنم. واقعا تو این دوره آزادی بیشتر شده، واقعا می‌بینیم که فیلمسازان بیشتری اومدن فیلم می‌سازن در ژانرهای مختلف با عقاید مختلف با حالا ارزش‌ها و اصول‌های مختلف دارن فیلم می‌سازن. اینو من فکر می‌کنم اگر آقای جعفری بخوان کتمان کنن دیگه علتش همون قضیه خارج از کشور بودنشونه.
خب پس به سوال من وقت چه پاسخی میدید که این صدور حکم 20 سال محرومیت آقای جعفر پناهی رو
از آقای پناهی؟
بله
ببینید، من چون خودم شخصا با تمام عقاید آقای پناهی مخالفم، پس حکمی که در مورد ایشون دادن من قبول دارم.
خب پس الان اینجا شاید این پرسش مطرح بشه آقای سعید که در واقع اون نوعی از آزادی بیان در کار هنری که شما میپذیرید نوعی هست که قبولش دارید، میفرمایید چون من با عقاید آقای پناهی مخالف هستم بنابراین اگر 20 سالشون چنین حکمی بگیرن از نظر من مشکلی نیست. اجازه بدید که
من توضیح شما دیگه یه چیزی گفتین که
اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
در هر جامعه ای یه سری خطا وجود داره، وقتی یک فردی در یک جامعه ای پاش رو بیرون از این خط قرمز ها میذاره، از فرهنگ مردم دور میشه، از عقاید مردم دور میشه، از اون کسی که رفتن جونشون رو برای مردم کف دستشون گذاشتن، نمیدونم از تو این اسرائیل آخرش، وقتی پا فراتر خط قرمز میگذاره باید این محکومیت ها وجود داشته شه.
بسیار خوب آقای جعفری، لطفاً آخرین نظرتون رو در مورد صحبت هایی که تا به حال مطرح شده بفرمایید، چون بعد از این میخوایم که آخرین نظر آقای مدارا رو بگیریم و کم کم این بحث شیرین رو به پایان ببریم. آقای جعفری خواهش میکنم.
آزادی بیان اونجوری که من دوست دارم اگر بخواد باشه نمیشه آزادی بیان. چرا دارن اینجور آقا سعید حرفایی رو میزنن که با واقعیت نمیخونه؟ در حقیقت کاملا سیاسی بود محکومیت آقای جعفر پناهی. آزادی بیان در زمان آقای احمدی نژاد علارغم صحبت آقای مدارا و آقای سعید به شدت محدود شده.
آقای جعفری سپاسگزارم از توضیحات شما، خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردین. ببینیم آقای مدارا آخرین صحبت‌ها و جنبندی‌هاشون در این زمینه چیست.
میخوام بگم که ببینید با یک مورد شما نمیتونید کل یک موضوع رو زیر سوال ببرید. درسته یک مورد برای آقای جعفر پناهی پیش اومده که این یک مقدار غیر انصافانه و غیر عدالت محورانه و غیر علمی است. جرمی ارتکاب یافته است، اما چنین حکمی به نظر بنده یک، البته بنده قاضی پرونده نیستم که
ما نظر شخصی شما رو میخوایم، مسلمه که هیچ کدوم از ما قاضی نیستیم.
نه میخوام بگم یعنی که بالاخره حکم به نظر بنده حکم ناعادلانه است، ولی نه با این حکم بخواهم کل حاکمیت را بکوبم.
بسیار خوب آقای مدارا، از نگاه شما هم متشکرم. آقای جعفری از هلند، آقای سعید از شیراز و آقای مدارا از تهران، سه شنونده محترمی که همراه ما بودید با صدای شما، صدای فردای این هفته، و با هم بحث دلپذیر رو داشتیم. امیدوارم که این بحث برای شنوندگان این برنامه هم بحث جذاب و شنیدنی باشه. باز هم سپاسگزارم و از همه شما خداحافظی.
صدای شما، صدای فرداست. We'll be right back.